و بر اساس آندوسکوپی هایی که انجام میدن و نمونه گیری هایی که میکنن، این در واقع عفونت رو برای افراد مختلفی که نیاز به درمان دارن درمان میکنن. در مری کمتر اچ پایلوری موثره، ولی اگر به صورت غیر مستقیم در ریفلاکس تأثیری داشته باشه، میتونه در به این نحو هم در واقع سرطان مری تأثیری داشته باشه. پس عوامل مهم سرطان مری سیگار و الکل در قسمت فوقانی، ریفلاکس و افزایش وزن در قسمت تحتانی، جدا از اون که عواملی مثل نوع رژیم غذایی، مصرف زیاد غذاهای با چربی فوق اشباع، پروتئین‌های حیوانی، مصرف بسیار زیاد گوشت، این همه مواردی هستن که ریسک کانسر رو باز میتونن بیشتر بکنن.
و اینکه داروهایی که خیلی‌ها به صورت خیلی زیاد در واقع مصرف میکنن برای بیماری معده، اینها یا در آینده میتونه بعضی از داروها تأثیر گذار در بروز بیماری های یا کانسر معده یا مری باشه یا نه؟ اصلا داروها میتونه مؤثر باشه؟
مطالعاتی نداریم که داروها در واقع بخوان در واقع ریسک سرطان معده رو افزایش بدن، ولی خود درمانی هایی که فرد به اشتباه انجام میده، داروها میتونن این خطر رو داشته باشن که علائم رو پوشش بدن ولی سرطان زمینه در حال پیشرفت است. من خاطر است که ما میگیم که اگر شما علامه خطر رو دارید، نترسید، حتما بیاید بررسی کنید. اگر احیانا مسئله ای باشه، در مراحل اولیه کاملا قابل کنترله، ولی وقتی اون مراحل اولیه رد میشه، شانس درمانی بیمار به شدت کاهش پیدا میکنه.
و اینکه ارزم بزرگ، خود چای چقدر مؤثر میتونه باشه آقای دکتر؟
مطالعات مختلفی شده، مطالعاتی که در کشور ما هم انجام شده، به نظر میاد مصرف چای داغ، چایی که درجه حرارتش بالای 60 درجه سانتیگراد باشه، ریسک مصرف طولانی مدت اون ریسک سرطان مری رو میتونه افزایش بده. مصرف مواد اوپیویدی مثل تریاک، اینها در دراز مدت ریسک سرطان‌های گوارش فوقانی به خصوص معده و در کنار اون مری رو میتونن افزایش بدن. با اینکه خیلی شاید افراد فکر کنن اینها محاسن خاصی هم دارن، ولی این معایب بسیار عمده رو هم در واقع مصرف مزمن مواد مخدر و تریاک میتونه در فرد ایجاد بکنه که حتما بعد مد نظر قرار بگیره.
سرب چی خوده آقای دکتر؟ و این در واقع از این موارد خطر بگذریم، اینایی که در واقع ریسک فاکتورها به قول شما، اصلا سن هم در اینها مؤثره که گفتین؟ البته
100%.
چاقی کلن... رو به ما گفتین.
بله، همچون خدمتون گفتم، حالا این قاعده کلی است، اصلا مهمترین ریسک فاکتور و مهمترین عامل خطرزای سرطان سن هست در تمام سرطان ها. حالا در سرطان مری میشه بالای دهه 7، تو سرطان مری تو سرطان معده میشه از دهه 5 و 6 به بعد. پس سن بسیار مهمه، وجود این علائم خطر در کنار سن بالا ریسک سرطان رو به شدت افزایش میده.
بسیار خب، من به مردم بگم که ما داریم با آقای دکتر سید امیر شیخ الاسلامی، فوق تخصص خون و سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره شناخت علائم اولیه سرطان مری و معده و راه‌های پیشگیری از اون صحبت می‌کنیم. فکر کنم آقای امین ضیایی هم مدتی الان اونجا منتظر ما هست که اخبارش برای ما بخونه. بریم خبرهای امین جان رو بشنویم و بعد برگردیم در خدمتتون باشیم.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد 166 نفر از هموطنانمون بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز 22 تیر ماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 22750 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2399 نفر از آنها بستری شدند. باید خدمت شما عزیزان شرمنده عرض بکنم مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,417,029 نفر رسید. اکنون مجموع جانباختگان این بیماری در کشورمون به 86,207 نفر رسید. بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون 3,056,160 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. 3866 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 24,671,220 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. در حال حاضر 143 شهر در وضعیت قرمز، 186 شهر در وضعیت نارنجی و 119 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خیلی ممنونم، امیدواریم که این بخش خبری ما در مورد کرونا هست هر چه زودتر کرونا برچیده بشه که دیگه این بخش خبری نداشتیم، همش خبرهای خوب و راجع به تعداد متولدین در روز و بحث این که نمیدونم باران چقدر اومد و اینها بتونیم صحبت کنیم. خیلی خوب، بریم حالا که صحبت باران شد، بریم به یکی از استانهای خیلی بارانخیز که من نمیدونم امسال در واقع بارش داشته یا نه، استان سرسبز گلستان. سرکار خانم دکتر ناهید جعفری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و رئیس مرکز بهداشت درمان استان گلستان، فکر کنم استان گلستان نه گرگان میشه اون وقت دیگه، رئیس مرکز بهداشت گرگان میشه. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیز و خوب شنونده برنامه. نه، همون صحبت اولتون درست بود، مرکز بهداشت استان گلستان.
مرکز بهداشت درمان استان گلستان.
بله.
آخه مثلا اهواز رئیس مرکز بهداشت درمان مثلا غرب اهواز داره، نمیدونم شرق اهواز داره، گفتم شاید گلستان هم اینجوری.
غرب و شرق اهواز مرکز بهداشت شهرستان هستن.
شهرستانه. ولی بله. شما کل استانه.
بنده مسئول کل استان،
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
گلستان. یه نکته دیگه راجع به باران صحبت کردید. نه متاسفانه ما تمام همونطور که همه جای کشور امسال بارندگی کم بوده، به تبع استان گلستان هم درسته که نسبت به میانگین کشور شاید بد نباشه وضع، ولی خب امسال ما هم باران کم داشتیم.
حالا من نمیدونم اطلاعاتتون درباره کانسرها چی هست. یه زمانی ما یادمونه که درس که میخوندیم میگفتم مثلا یه سری کانسرها در استان گلستان بیشتره، مثل کانسر مری.
همچنان بیشتره.
همچنان زیاد هستش.
اون موقع
کمتر شده ولی همچنان
هست. شده ولی همچنان بله.
آره همچنان اون موقع ها میگفتن که اون منطقه زیاده. انشالله که خب از داستان کرونا چه خبر خانم دکتر؟
از داستان کرونا عرضم به حضور شما، ما الان 701 بیمار بستری در بیمارستان های استان داریم. عجب. به شدت و به سرعت داره تعداد بستری ها افزایش پیدا میکنه، به طوری که وضعیت واقعا نگران کننده است که اگر قرار باشه همین جوری افزایش پیدا کنه ما هفته آینده با مشکل مواجه
خواهیم. شما یه ترددایی هم به سیستان داریم، میگن 12 اتوبوس روزانه میره به سیستان بلوچستان.
بله در ادامه صحبت هم عرض کنم، ما در 24 ساعت گذشته 176 پذیرش جدید داشتیم. عجب. الان دو شهرستانمون زرده، چهار شهرستانمون نارنجی و هشت شهرستانمون قرمز. اون دو شهرستان زردمون روی هم جمعیتشون 110,000 نفره، یعنی تقریبا ما تقریبا 2,000,000 نفر جمعیت داریم، 110,000 نفرشون در یک منطقه نسبتا کم خطر زندگی میکنند. بقیه جمعیت استان در مناطق پرخطر و بسیار پرخطر ساکن هستند.
درسته.
الان مسافرت ها شروع شده، ما مسافر خیلی زیاد داریم از همه نقاط کشور.
بله.
و خب وقتی میان در استان گلستان یا بیماری به خودشون میارن یا بیماری به خودشون میبرن.
درست.
و رفتار پرخطری از بابت پیشگیری و کنترل کرونا. دقیقا ما تردد به استان سیستان و بلوچستان هم زیاد داریم.
بله.
و خب این تردد زیاد به استانهای استان سیستان و بلوچستان و حالا بقیه استانهای کشور خود شاخص‌تر استان سیستان و بلوچستان خیلی خیلی خطرناکه، برای در واقع شهرستانهای مسیر هم خطر ایجاد میکنه دیگه.
بله.
من امیدوارم که مسئولین کشور یک فکری بکنن به حال این تردد.
کنترل استانتون هم خیلی سخته، از این طرف از شاهرود راه داره، از اون طرف از سمت بجنود راه داره، از این
ور مازندران راه داره. بله زیاده.
خیلی جاهای مختلفی
داره. رسمی هستن دیگه.
بله همینطوره. حالا تدابیر شما چه هستش برای این کنترل در واقع
ما به هر حال در مقابل این بیماری که تقریبا شناختیمش، میدونیم رفتارش چطوریه، چه رفتارهایی از ما ابناء بشر موافق در واقع سرایت و افزایش بیماریه، چه رفتارهایی میتونه از افزایش بیماری پیشگیری کنه. طبیعتاً به همین دلیل که تقریباً شناختیمش، یه چیزهایی، یک استانداردهایی و یک ضوابط تحت عنوان پروتکل تولید میشه در کشور و هر چند وقت یه دفعه بازنگری میشه. ما اگر این پروتکل ها رو تلاش کنیم که رعایت کنیم هممون، در جهت کنترل بیماری میتونیم گام برداریم. ماهیت این بیماری هست که جهش پیدا میکنه، سوشهای مختلف رفتارهای مختلف میتونن داشته باشن. مثلا سوش انگلیسی خیلی سرایت پذیر بود، خیلی نسبت بیماران سرپایه ما رو خیلی بالا برده بود. ما هنوز سوش هندی پیدا نکردیم، سوش دلتا اوش میخوام، تشخیص داده نشده در استانمون، ولی این افزایش سرسام‌آور یه مشکلی هست دیگه.
این معدل پی سی آر مثبتتون چند درصده خانم دکتر؟ مثلا بعضی جا زیر 50%؟
نه، ما تقریبا 50-60%.
یعنی 60%، یعنی 60% افراد مراجعه کننده پی سی آر مثبت میشن، از 100 نفر 60 نفرشون پی سی آرشون مثبت میشه.
بله.
خب این رقم خیلی زیاده.
خیلی زیاده، دقیقاً خیلی زیاده. خب اینها همش عرض کردم که بیماری کاملا به رفتار تک تک ماها بستگی داره.
درسته.
که چه رفتاری بکنیم؟
واکسیناسیونتون چطوریه؟ تو چه مرحله ای هستش الان؟
متوجه نشدم.
واکسیناسیونتون الان تو چه مرحله ای هست برای کرونا؟ از کی شروع کردین؟
ما واکسیناسیون مثل بقیه کشور از همون 20 بهمن ماه شروع کردیم.
بله.
الان یه چیز حدود 5.5-6% جمعیت استان واکسینه شدن.
بله.
خب وقتی وارد گروه های هدف میشه طبیعتا نسبت متفاوته دیگه، مثلا بالای 92-93% پرسنل کادر بهداشتی درمانی واکسینه شدن، یه چیز حدود 70%، 75% سالمندان بالای 80 سالمون واکسینه شدن.
بله.
همین نسبت سالمندان 70-80 سال واکسینه شدن. ما از روز گذشته واکسیناسیون عزیزان 68-70 سال رو شروع کردیم و خیلی امیدواریم که مردم عزیزمون ثبت نام کنن برای واکسن زدن. یعنی اصلا دوست نداریم فضای واکسیناسیون، فضایی که در نظر گرفته شده واسه واکسیناسیون، با ازدحام عزیزان به خصوص سالمند که الان گروه هدف هستن، خودش بشه عامل خطر برای بیمار شدنشون.
بله.
خب طبیعتا هر چی ثبت نام کنن با نظم و ترتیب مراجعه کنن،
دوست.
خیلی بهتر کار انجام میشه، هم به نفع، واقعا به نفع خود این عزیزان هست. آخرین پارت واکسن رو ما دیروز تحویل گرفتیم، نسبتاً خوب بود،
خدا رو شکر،
و امیدواریم که تداوم داشته باشه. یعنی ما هفتگی بتونیم این پارت های واکسن تحویل بگیریم
انشالله.
که واکسیناسیون با کاهش مواجه نشه، سرعتش کم نشه، بتونیم سرعت واکسیناسیون رو حفظ کنیم و بتونیم این مرحله رو به نسبتاً قابل قبول بگذرونیم.
بسیار. جمعیت استان چقدر خانم دکتر؟ شما در جریانی؟
1,980,000 نفر.
2 میلیون جمعیت داره. بس. پراکندگی هم زیاد داره دیگه به هر حال، شهرها خیلی
پراکندگی هم، شهرستان های خیلی تراکم جمعیت زیاده، شهرستان های خیلی پراکنده است، مثلا کلاله
بعد. بله.
دوستاهای دوردست داره و
مراوه تپه نمیدونم.
بله.
بله بسیار خوب. خیلی ممنونم خانم دکتر جعفری. اگر صحبتی در پایان در حد 30 ثانیه داریم بفرمایید، والله با
فقط خودمون مواظب سلامتی خودمون باشیم و هر نکته‌ای که توصیه میشه بهمون بپذیریم که در جهت حفظ سلامتی خودمون رو رعایت کنیم.
انشالله به شما خدا قوت میگیم، همچنین همه همکارانمون در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، انشالله که صحیح و سالم باشن همه مردم، به خصوص مردم استان گلستان. خیلی هم سلام برسونید. این پایان گفتگوی من بود.
ممنون از تماستون.
ارادتمندیم. پایان گفتگوی من بود با سرکار خانم دکتر ناهید جعفری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. نه 2265-2876 تلفن ارتباطی ما هست که میشه همون 2265-2876. از این ور ما کلی سوال از آقای دکتر داریم، از اون برم شما کلی سوال از آقای دکتر داریم. کدومش مثل سوال های اون ور بیشتره؟ بریم سوال های مردم اول بشنویم.
همینطور که دکتر گفتن چای داغ و چیزهای داغ این مری رو درد میاره، گفتم ببینم یخ و چیزهای سردم این دوستم که میخوره میگه کمی مریم درد میگیره بعد دوباره آرام میشه. گفتم ببینم این درد مربوط به بیماری مری میشه؟ با تشکر.
70 سالمه. من همیشه فشار خونم 10 و 11 بوده، چند وقت 8 و 5. همش نگران اینم نکنه خونریزی مخفی معده یا روده داشته باشم که این باعث سرطان شده باشه و فشار خونم آورده باشه پایین. یعنی میشه همچین چیزی باشه؟ خیلی ممنون میشم جواب بده.
آیا غذاهای تون یعنی فلفل تون در بروز سرطان اثر دارن یا نه؟ من از تهران.
من سنم 70 سال به بالاست ولی گاهی غذا گیر میکنه گاهی خود به خود خوب میشه. اما اگه میگن علامت کانسر اینه که لاغر میشی و بی اشتها میشی، من روز به روز اشتهام هم زیادتر، هرچی هم رژیم بگیرم لاغر نمیشم. فقط چرا گاهی گیر میکنه و این علتش چیه؟
من 70 سالمه، سالها سنورتی میده دارم، گفتن کلیپه، گاهی یا اصاله یا یبوسته، بعد وقتی دلم درد میگیره میزنه آخرین مهرهای کمرم اصلا داغو میشم انگار که مثلا دیکس کمر باشه اونجوریه. بعد ولی من دل درد میگیرم دراز میکشم دردش کم میشه، حرکت میکنم را برم دستم تکون بدم این نورتی میده چیکار داره به را رفتن حرکت کرده، دراز میکشم کمتر میشه، دلیلش چیه؟ میشه خواهش کنم بپرسید؟ تشکر از برنامه خوب.
خیلی ممنونم. زمان زیاد ندیدیم، 14 دقیقه تا پایان برنامه و کلی سوالای شما. آقای دکتر بفرمایید.
در مورد سوالاتی که پرسیده شد، خب چای داغ که گفتیم مطالعات نشون داده که مؤثر هست در ریسک مصرف مزمن و طولانیش. در مورد مواد در واقع حالا خوردن یخ یا این مسائل جای نداریم مطالعه‌ای که واقعا ارتباطی داشته باشه، ولی اون یادمون باشه که خوردن ما یک نکته‌ای داریم به اسم استنام بهش میگن پیکا، خوردن بله بله. یخ، خوردن خاک،
کندن در واقع
بله، گرنج خام، اینا بله. بله. میتونه در واقع نشان دهنده فقر آهن‌های شدید باشه به خصوص خانم‌های باردار.
بله.
پس این ممکنه این فردی که گفتن یخخوری اینا داره احیانا یه فقر آهن شدید داشته باشه، حتما یه آزمایش داخلی لازم دارم، ولی ارتباط با سرطان رو من جایی ندیدم. شنونده دیگه که پرسیدن، من افت فشار پیدا کردم، نکنه خونریزی مخفی گوارشی داشته باشم؟ خونریزی گوارشی دو دستن، یا حاد دو علامت دارن که فرد علامت دار میشه و خب مجبور میشه اصلا مراجعه پزشکی داشته باشه، اون افت فشار میدن. آره. ولی خونریزی های مخفی گوارشی معمولا باعث افت فشار نمیشن، در دراز مدت باعث کم خونی میشن. معمولا تابلوی غالب سرطان های نیمه تهدانی گوارشه، بیشتر توی در واقع سرطان روده بزرگ و اون نواحی بیشتر روده میشه، در انتهای روده دیده میشه. توی سرطان معده 1/4 موارد اینا ممکنه با خونریزی گوارشی در واقع خودشون رو نشون بدن. خونریزی گوارشی که معمولا شدت خونریزی در حدی هست که بیمار رو علامت دار میکنه و خون مخفی در مدفوع بیشتر به نفع سرطان‌های روده بزرگ هست. در مورد غذاهای تند که پرسیدن، غذاهای تند غذاهایی که در واقع مثل ترشیجات، غذاهایی که در واقع نیترات به نیتروزامین در واقع تبدیل میشه، اینها ریسک سرطان رو به شدت افزایش میدن. توی ریسک فاکتورهای سرطان معده ما غذاهای نمکسود شده، غذاهای پرچرب، پروتئین‌های حیوانی زیاد، غذاهایی که در واقع از نمک خیلی زیادی ازشون استفاده میشه، مصرف مزمن اینها در واقع ریسک سرطان معده رو زیاد میکنه. ترشیجات حتما موثره، خیارشور، ترشیهای شور، اینا همه در واقع باعث ریسک سرطان معده رو در دراز مدت میتونن بیشتر بکنن. فلفل و باقی مسائل مصرف دوره شاید خیلی اثری نداشته باشه، ولی مصرف طولانی اون هم به عنوان ریس فاکتور کلی شناخته نمیشه، ولی مطمئنا روی عوارض گوارشی میتونه تاثیر بذاره. ولی من جایی ندیدم باز فلفل رو به صورت مستقیم به عنوان یک ریس فاکتور سرطان فلفل تازه‌ای که مثلا سبزی کسی بخواد استفاده کنه به صورت به عنوان یک ریس فاکتور اصلی گفته باشن، ولی مصرف مزمن شاید همچین اثراتی رو بتونه طول در واقع ایجاد بکنه. یک شنونده دیگه پرسیدن غذاها گاهن گیر میکنه، من لاغر نیستم، اشتهام هم خوبه. خب نبودن این علائم به نفع اینه که احتمالاً شاید این زایه بدخیم نباشه، ولی من توصیه میکنم ایشون حتما با توجه به سنشون یک اندوسکوپی داشته باشن. گاهن میبینی علائم در سیر بیماری پیشرفت میکنه، ما الان غذا گیر میکنه هیچ مشکلی نداریم، ولی 3 ماه دیگه وزنمون شروع میکنه به کاهش پیدا کردن، 5 ماه دیگه اشتهامون کم میشه، اون وقت مجموعه علائم میرسه به یک بیماری پیشرفته ای که درمان مشکل میشه. من توصیه میکنم این دوست عزیز حتما به همکار گوارش ما مراجعه کنه و توصیه شخصی من هستش که ایشون حتما یک اندوسکوپی فوقانی انجام بدن. علائم گوارشی که گفتم به فعالیت ربط داره، خیلی ما نداریم علامت، این بیشتر دیگه نه فیلد گوارشه، ولی ما علامت گوارشی نداریم که بخواد فقط بیشتر با فعالیت مرتبط باشه. معمولا علائم گوارشی با خوردن، دوره هایی که بیمار غذا مصرف نمی کنه بیشتر با این موارد مطرحن، ولی اگر اصطلاحا احیانا کسی مسائل عروقی چیزی داشته باشه شاید مسائل حرکتی و فعالیتی روی شدت علائم گوارشیش بتونه تأثیر بگذاره، ولی به صورت مستقیم درد گوارشی که بخواد با فعالیت ارتباط داشته باشه ما به این عنوان نداریم. من در پایان صحبت در این بخش یه بار دیگه من تکرار میکنم عوامل خطر سرطان معده رو: سیگار، در واقع قلیان، مصرف مزمن قلیان، الکل، مصرف طولانی مدت، استفاده از بیش از حد از مواد غذایی فست فود که اینا نیتروزامین خیلی زیادی دارن، چربی های اشبای خیلی زیادی دارن، افرادی که هلیکوباکتر پیلوری دارن که در واقع میکروب معده‌ای دارن که منجر به زخم میشه، افرادی که مواد غذایی نمکسود شده، پرچرب و پرنمک به مقدار زیاد استفاده میکنن، افرادی که ترشیجات و غذاهای از این دست رو زیاد استفاده میکنن، اینا در واقع ریس فاکتورهای بسیار مهمی در ایجاد سرطان معده هستن که به اضافه وزن که جمعی اینها میبینید با یک رعایت سبک زندگی مناسب ما میتونیم به سمتی بریم که احتمال این بیماری بسیار کمتر بشه.
خیلی ممنونم. ما حدود 8-9 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه و داریم با آقای دکتر سید امیر شیخ الاسلامی، متخصص خون اونکولوژی، فوق تخصص خون اونکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره شناخت علائم اولیه سرطان دستگاه گوارش فوقانی مثل مری و معده صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، سوالای شما خیلی زیاده به 3102 ما، خیلی مثلا درباره ضعیف بودن معده گفتن که این مثلا ضعیف بودن معده چه هستش، یا گفتن که دخترشون 16 ساله تمام صورتش پر از جوش قرمز و سرسیاه میشه، آیا مبتلا به کبد چرب هستن یا خیر، اینا واقعا، یا گفتن پودر آویشن فلفلای سیاه و قرمز به طور مداوم روی غذا برای مری و معده ضرر داره یا خیر، و یا گفتن که اگر این یا میگم منظور همون و هستا، اگر هنگام بل کردن غذای ترش سوزش شدید حس شود مشکل در مری هست یا خیر؟ آره دکتر، اگه مثلا سوزش شدید موقع بل غذا داشته باشن در مری، این نیازمند بررسیه یا نه به خاطر ترشی خیلی زیادش، ممکنه ترشی 7 ساله 8 ساله باشه، اینم مهمه.
در صورت ریفلاکس در یه همچین فردی حتما احتیاج به بررسی داره، یعنی یه بررسی گوارش میخواد. معمولا وضعیت ریفلاکس به این حالت که وقتی فرد غذا میخوره بعد از مصرف غذا در واقع اون حالت ترش کردن و اینها غالبا ایجاد میشه، و اگر حالت سوزش با بلع ماده غذایی هست، خب این در واقع هر مشکلی باشه به نظر میاد توی قسمت فوقانیه در واقع مسائل گوارشی باشه. علاوه بر یک اندوسکوپی، یک مشاوره با همکاران گوش حلق و بینی از نظر در واقع لارینگوسکوپی و دیدن موقعیت حلق و باقی مسائل هم در تشخیص علت میتونه کمک
کنه. حالا چه تشخیص گفتین، واقعا یه آزمایشی نیومده الان که مثلا ما بریم آزمایش بدیم بگن آقا اینقدر این بالاتره پس ممکنه شما مشکل معده داشته باشی، یا اینقدر پایینتره نه مشکل نداری؟ این تومور مارکرها که
به صورت کلی سرطان مری تومور مارکر نداره، سرطان معده هم به صورت کلی بخوایم بگیم تومور مارکر نداره، ولی یه سری مارکرهایی رو بر اساس بعضی مطالعات من و بعضی از همکارامون استفاده میکنیم برای پیگیری. ولی شاخص یا مارکری به عنوان این که شما بگید که این نشون دهنده ایجاد سرطان مری یا معده هستش وجود نداره. حالا یه نکته هم من بگم، این تو سوالا نبود، اگر فردی یکی از افراد نزدیک خانوادهش سرطان معده میگیره یا مری میگیره این چی کار بکنه؟
آره.
ما کلن بیماری یابی یا اصطلاحاً اسکرینینگ که گفته میشه در سرطان مری و معده نداریم. حتی اگر فردی از پدر، مادر، خواهر یا برادرش دچار همچین بیماری میشه، ما چیزی به اسم بیماری یابی یا اسکرینینگ به این معنی که فرد حتما بعد بر اندوسکوپی بکنه تو مری و معده نداریم. ولی به این افراد توصیه میکنیم اگر علامتی ایجاد میشه خیلی دقیق تر از افراد سایر افراد جامعه این در واقع علامت رو پیگیری کنن. اگر احیانا فردی برادرش دچار سرطان معده بوده، حالا به هر وضعیتی که اون وضعیت سرطانیشون پیش رفته، اگر فرد این که مکررن ترش میکنه، ایشون حتما احتیاج به یک اندوسکوپی فوقانی داره. ولی متاسفانه چیزی به اسم اسکرینینگ در حال حاضر برای این بیماری ها نداره.
و ما باید هر چند وقت یه بار اندوسکوپی کنیم؟ کسی که معده درد داره آیا لازمه مثلا، آیا این شیوه نامه داره؟
بستگی داره. اگر شما یه بار اندوسکوپی میکنید، یه گاستریت التهاب ساده است یا اندوسکوپی نکته ای نداره، نه خب اون الزام به اندوسکوپی های دوره ای نیست. ولی فردی که اندوسکوپی میکنه و زخم داره، این حتما پیگیری میخواد. هر نوع زخمی، حتی زخمی هم که در نمای اولیه نمای خوشخیم داره، این حتما احتیاج به اندوسکوپی پیگیری داره. گاهن ممکنه نمونه گیری از جای دقیق انجام نشده باشه، به صرف یک پاتولوژی نرمال نمیشه زخم رو فراموش کرد.
دکتر ما بدون
معده حتما پیگیری،
ما بدون معده هم میتونیم باشیم. من افرادی رو میشناسم که معدهشون رو برداشتن بر اثر سرطان و حالا دارن زندگی. این چه جوریه داستانش؟
یعنی بدون معده میتونیم باشیم؟ ولی خب بالاخره یه مقدار روی جذب مواد غذایی ما تاثیر میگذاره. مثلا روی جذب ویتامین B12 که در خونسازی و در ساخت و ساز سلول‌های در واقع کلی بدن بسیار مؤثر هست، تاثیر به شدت منفی میگذاره. به همین خاطر ما این افراد رو حتما توصیه میکنیم که دوره از در واقع از ویتامین B12 به خصوص بیمارانی که به صورت کامل معده رو برمیدارن حتما استفاده کنن، و اینها در دراز مدت در خطر کمبود عوارض در کمبود و عوارض در واقع ویتامین B12 هستند. روی اختلال جذب آهن گاهن ممکنه ایجاد بشه، روی جذب اسید فولیک، مغایر با ادامه حیات نیست، ولی روی کیفیت زندگی مطمئناً تأثیر خواهد گذاشت. بالاخره کسی که معده نداره سیری زودرس پیدا میکنه، حجم غذایی که میتونه استفاده کنه خیلی کم میشه و کاهش وزن ممکنه پیدا کنه، ولی اینا همه با در واقع مدیریت تغذیه و بهداشت تغذیه.
حالا اون خانوما آقایونی که رفتن اسلیو معده کردن، معده رو کوچیک کردن برای لاغری و اینها، آیا اونها در معرض خطرات سرطان هستن نیستن؟ ثابت شده نیست،
مطالعه‌ای نداریم که این اعمال جراحی ریسک سرطان رو بخواد اضافه کنه. ولی ما خیلی در مریضامون داریم، بخصوص مریضایی که حالا به هر دلیل دیگه بعدش خیلی پیگیری و دقت ندارن، بیمار مراجعه میکنه با کمخونی های خیلی شدید. چک میکنیم میبینید سطح B12 بیمار به شدت پایینه، با یه دوره و درمان B12 میبینید تمام فاکتورهای خونی بیمار اصلاح میشه. این عوارض توی این افراد شایع هست، ولی اگر اونها هم در از ابتدا در واقع این وضعیت تغذیهشون کنترل بشه، میشه از این عوارض در اونها در واقع جلوگیری کرد. ولی این اعمال جراحی که در واقع برای کاهش وزن انجام میشه، از جهت ریسک افزایش سرطان هیچ مطالعه‌ای نداریم که بخواد این رو تایید
کنه. آره، B12 یه فاکتور داخلی داره معده که اونجا ترشح میشه، میره تو ایلئوم جذب میشه، یه قسمتی از روده در واقع کوچک. ولی خب به هر حال اون فاکتور داخلی خیلی مهمه در جذبش، که همونجوری که آقای دکتر فرمودن. ما یکی دو دقیقه فرصت داریم، اگه شما صحبتی دارین بفرمایید، ولی من سوالای مردم رو بپرسم ازتون.
من یه نکته خدمتتون بگم که بالاخره افرادی که علائم خطر دارن حتما این علائم رو پیگیری کنن، توجه داشته باشند که سرطان معده در حال حاضر بر اساس امکانات درمانی که ما داریم در مراحل اولیه بیماری قابل کنترلی هست. ولی وقتی بیماری پیشرفتش در جدار مری، در جدار معده افزایش پیدا میکنه، وقتی لیمف نودهای و غدد لنفاوی در واقع اطراف مری و معده درگیر میشه، وقتی این بیماری سلول ها دیگه خارج میشن از همون مرحله درگیری مری و معده، وارد معمولا هم روی کبد میشینن. در این موارد هر چقدر این سیر به سمت جلو حرکت میکنه، شانس بهبود بیمار به شدت کاهش
پیدا میکنه. شما معتقدین که معده خندق بلاست؟
100%.
آره، یعنی باید یه ذره بهش رسید. در بلایی بخوای سر بدن بیاری میتونی اتفاق بده. خیلی ممنونم آقای دکتر شیخ الاسلامی که تشریف آوردین به برنامه. میدونم که شما سرتون خیلی شلوغه این روزا در بیمارستان و اینها، ولی به هر حال وقت گذاشتین. پایان گفتگوی ما بود در برنامه پاسخگو. امیدوارم که استرس و استراباتون زیاد نشده باشه. آقا اینجوری نیستش که هر کی هر بیماری داشت بگیم سرطان هست، ولی واقعا پیگیری بکنید، مراقب خودتون هم باشین، ما هم ماسکمون رو بزنیم. از در همینجا به اتفاق سایر همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. روز روزگارتان خوش.